بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در ادامه فرمایش حضرت رسول مکرم اسلام بودیم، چند فراز و فقره داشت سخنان حضرت، رسیدیم به این فراز و فقره که یکی از فرازهای مهم سخنان حضرت آدرس رو عرض کردیم قبلا، بهار جلد 77 صفحه 178 حضرت فرمودند: و من احسن ما بینه و بین الله کفاه الله ما بینه و بین الناس. خیلی جمله عجیبی است. کسی که بین خودش رو و خداش رو نیکو بکنه، یعنی شایسته باشد و درست انجام بده ارتباطاتی که بین خودش و خداشه. ما مأمور به این هستیم که خودمون و خدایمون مرتبط باشیم. این ارتباط اگر خوب باشه، این پیوند اگر خوب باشه، ما مأمور به پیوند با حضرت حق هستیم. برای همین این صله رحم یکی از ارحام ما حضرت حق تبارک و تعالی است. ما آخر از بله با همین تعبیر ما از رحم رحمت الهی به دنیا آمده ایم و از رحم رحمت الهی از هر دوش، هم رحم و هم رحم. و چون ما با مهر سر و کار داریم، رابطه من با مهر نباید قطع بشه. اینی هم که میگیم مهربانانه مهربانانه، یه طرف مهر طرف حضرت حق است. ما باید مهربانانه رفتار بکنیم. و محضر شما خوبان هم عرض کردم، دو مرتبه عرض متکرار میکنم، و آن اینه که ما از مهر آمده ایم، با مهر میرویم و با مهر محشور میشویم و سعی کنیم رفتارمون رفتار مهربانانه باشد، حتی با خودمون، حتی با خودمون، حتی با خدایمون، حتی با اطرافیانمون، حتی با ذوی الحقوقمون. این دیگه ادامش بدیم. اگر این گونه بودیم، احسن ما بینه و بین الله، من احسن یعنی کسی که نیکو بکند، نیکو بگرداند، خوب بگرداند، درست کنه، تصحیح بکنه، حسابرسی بکنه، بین خودش رو و بین خداش رو اصلاح بکنه، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود کفاه الله ما بینه و بین الناس. این علت میشه برای این که خداوند بین او و بین مردم رو کفایت میکنه، ارتباط او و ارتباط مردم رو کفایت میکنه، یعنی خوب انجام میشه. پس خیلی عجیبه، مردم معمولا راه بیراهه میرون که سعی میکنن روابط خودشون رو با دیگران درست بکنن. اگر میخواهیم روابط خودمون با دیگران درست بشه، باید روابطمون با حضرت حق درست بشه. نیکو کردن و خوب انجام دادن عوامل ارتباطی بین انسان و خدا باعث خوب انجام شدن ارتباط بین انسان و پیوند بین انسان و پیوند بین دیگران و مردمه. مثلا یکی از عوامل ارتباط بین انسان و خدا که اولین ارتباط نمازه، نمازی که ما هر روز باید سر و کار داریم و روزی 5 وعده در وعده های مختلف و زمان های گوناگون، و این پیوند رو ما باید نهادینه بکنیم. برای همین من با کمال صراحت عرض میکنم و با کمال صداقت که اگر کسی نماز نخواند، میبینید بین مردمم گاهی از اوقات دچار چالش میشه. علتش اینه که رابطش بین خودش و خداش به هم زده و عاقبت یک روزی به چالش کشیده میشود. پس ما سعی کنیم این روابطمون رو اصلاح بکنیم، واجباتمون رو انجام بدیم، محرمات رو ترک بکنیم، اون چه که باعث رابطه با خدا و استحکام پیوند با حضرت حق می شود انجام واجبات و ترک محرماته. هیچ گونه سیر و سلوکی بالاتر از انجام واجبات و ترک محرمات نیست. ما اولین مأموریتمون اینه، واجبات انجام بدیم، محرمات رو ترک بکنیم. بله، خدا رحمت کنه حضرت امام درجاتشون متعالی. از قول همسر مکرمشون نقل شده بود و نقل شده، ایشون در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که وقتی که ما با حضرت امام ازدواج کردیم، بله، ایشون داشتن ترسیم میکردن که زندگی آینده ما چطور باید باشد و چطور شما باید در زندگی ما باشید، و من تقاضا میکنم کسانی که تازه تشکیل خانه میدن برای همدیگه تبیینگری داشته باشن. دو نفر از دو خانواده اومدن با روش‌های مختلف، اینا باید توافقات و پیوند، یعنی پیوند جسمانی که دارن پیوند معنوی و اخلاقی هم باید داشته باشن. بعد ایشون میگفتش که حضرت امام فرمودن که من از شما انتظار مستحبات و نماز شب خوندن ندارم، دوست داشتی میخوانی، دوست داشتی نخوانی، اما انتظار انجام واجبات و ترک محرمات دارم. آفرین. اینو بهش میگن سیر و سلوکی قوی. اینو بهش میگن سیر و سلوکی. هیچ سیر و سلوکی برخلاف انجام واجبات و ترک محرمات برنامه ریزی نشده و جوابم نمیده. لذا ما اول برای انجام واجباتمون ببینیم ما الان چه میخواییم. خدا از ما درس خوندن رو میخواد، درس گفتن رو میخواد، تدین رو میخواد، تقوا رو میخواد، ارتباطات با مردم، تبلیغ و اون چه که وظیفه ما هست که من عرض میکنم واجبات هر کسی هم به اعتبار خودش متغیره. یه واجبات عمومی داریم، یه واجبات کلی داریم. نماز بخوان، روزه بگی، خمس بده، زکات بده و واجبات مالی و غیر مالی، حج برو، روزه بگی. و یک واجباتی داریم که هر کس به شأن خودش بعضی از چیزا بر او واجبه. خدا چیزایی که از من و شما میخواد و واجب کرده که جلودار مردم میخواییم باشیم، بر دیگران که اینو واجب نکرده، لذا نیاز به یک مراقبت ها داره. عرضمو تمام بکنیم وقتی بحث حدیثمو نگذرد. حضرت فرمودن من احسن ما بینه و بین الله کفاه الله ما بینه و بین الناس. خداوند بین او و بین مردم رو کفایت میکند، یعنی کفایت پیوند بین مردم و بین انسان این است که انسان، خدا انسان مراقب واجباتش و محرماتش باشه. انشالله امیدواریم که خدا به همه من و شما توفیق بده که انشاءالله تبارک و تعالی ما بتونیم اونچه که رضای حضرت حق است انجام بدیم و بین خودمون و خدایمون رو انشاءالله تبارک و تعالی به خوبی اصلاح کنیم تا بین خودمون و مردممون کفایت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در ترسیم طرحنامه بانکداری اسلامی و بیان موضوعاتی که باید بحث بشه در بحث قراردادهای بانکداری اسلامی و عقودی که بانک ها با یه سر و کار داشتن، ما عرض کردیم که این عقود بر اساس اذن و وکالت و حتی نظارت و کنترل از اطراف مختلف، و حالا انشالله برسیم در بحث نظارت بر بانک ها. نظارت بر بانک ها تنها در اختیار دولت نیست. شاید یه موقعی برسیم بگیم نظارت بر امور اقتصادی شاید در حیطه امر به معروف و نهی از منکر هم باشد، شاید به این نتیجه هم برسیم در صورتی که اختلال نظام به وجود نیاد. ما عرضمون اینه که این قراردادها رابطه مالی بانک با مشتری ها و رابطه صاحبان سرمایه با عوامل کار یا کارگزاران و رابطه شرکا با یک دیگر. ببین دارم تصریح میکنم، روابط رو تبیین میکنم در قسمهای مختلف. اینا هر یک نتایج خاصی دارن. صاحب سرمایه با بانک، بانک با صاحب سپردگزارها، سپردگزارها با مشارکین و مشارکتها و همه روابطی که مطرحه، اینها باید در انواع قراردادهاشون یک نظارت بشود. و اینها رو میتونیم بگیم که به تعبیر امروزی ها گاهی از اوقات مدنی است، گاهی وقتا اجتماعی است، گاهی وقتا فردی است، گاهی وقتا حقوقی است، گاهی از اوقات تخصصی است، گاهی از اوقات اصلا یه جوری است که باید این روابط بر اساس زمان تنظیم بشود، بر اساس مکان تنظیم بشود. شاید به این نتیجه برسیم که قرارداد در تهران و قرارداد بانک ها در تهران با قراردادهای بانک ها مثلا در سیستان بلوچستان یا در یک استان دیگر شاید چی باشد؟ متغیر باشد. یعنی شاید گاهی به تغییر روابط اجتماعی و روابط اقتصادی صاحبان سرمایه با عوامل باشی. و ما عرضمون اینه، به خصوص در سوددهی. مثلا بفرمایید، حالا به عنوان مثال میزنیم، فلان بانک در فلان شهر آباد با سرمایه و با درآمد بالا و احیانا با تورم کم، پولی رو در اختیار یک کسی میگذارد و بعد به مشارکتی و حق و شرکش رو میگیره و بعد در یک نقطه‌ای که دور است و به عبارت بهتر رواج اقتصادی نیست، رونق اقتصادی نیست، اون مردم اون منطقه باید کمک اقتصادی بشن. این اگر قرار باشد مثل همون تاجر بانک تهرون بگیرد، این برخلاف عدالت و عدالت اجتماعیه و عدالت اقتصادی است. پس ببینید ما چه شیوه‌نامه‌ای در بانک داریم تبیین میکنیم. و به عبارت بهتر، مشارکت‌های مدنی، مشارکت‌های حقوقی، مشارکت‌های تخصصی، مشارکت‌های منطقه‌ای، مشارکت‌های در زمان‌های خاص، همه اینها در این عقود باید چه بشه؟ باید لحاظ بشه. و اگر اینجوری ترنامه ما برای بانک داری اسلامی باشیم، هیچ موقع ضرر و زیان نداریم. خب در انواع قراردادها ما عرضمون اینه که باید این قسمت در نظر گرفته بشه. و حالا این قسمت رو هم وارد بشیم که منافاتی ندارد. یک بانکداری اسلامی، یک بانک اسلامی و بانکداری اسلامی در جاهای مختلف خودش چه بکند؟ صاحب سرمایه باشد. البته این البتهش هم دقیقه، سرمایه هایی که تورمزا باشد شاید به عناوین ثانویه، به حاکمیت، به حق حاکمیت ولی امر مسلمین و حاکمی و حاکم اسلامی و حاکم شهر، شاید بعضی از چیزات چه بشه؟ محدود بشه. مثلا فرض کنید بانک میتواند ساختمان هایی رو بخره و داشته باشه به عنوان سرمایه، اما به این نتیجه میرسه حاکم اسلامی که این خریدن این نظام اقتصادی یا این صاحبان اقتصاد در این قسمت شاید چه باشد؟ شاید الان به نفع نظام یا به نفع مردم یا به نفع دولت یا خلاصه ضرر آور باشد. میتواند اینها را کنسل بکنه یا وتو بکنه به قول امروزی ها، یا حذفش بکنه، یا از بازار معاملاتی و مبادلاتی خارجش بکنه. ما عرضمون اینه که بعید نیست این تصمیم ها رو حاکم اسلامی بتونه داشته باشه. و حاکمیت اسلامی حاکمیت پویاست. ولی مسلمین، ولی امر مسلمین، یک ولی امر ناظر و حاکم در زمانهای مختلف با خصوصیات گوناگون و مختلفه. ما عرضمون اینه که بانک ها میتونن بخشی از منابعشون رو به خرید سهام های مختلف، مثلا بفرمایید الان بحث بورس، بحث بازارهای دیگری، بعضی جاهای فعالیت های دیگر است، در صورتی که سهامدارانشون مشخص باشد، سودشون مشخص باشد، ضرر و زیانی نداشته باشند، معاملات ربوی نباشد، بحث قمار و هرمی درشون نباشه که برد باخت باشه، سرمایه گذاری اشکالی ندارد. و این نه تنها، بله اشکالی ندارد که باید این کار صورت بگیره، چون بانک هم نباید سرمایه های مردم رو انباشته بکنه و نگه بداره و هیچ گونه مبادلاتی نداشته باشه. پس ببینید دیگه در ترسیم عقدنامه ها و عقود و چطوری ما باید پیش بریم، ما پولی رو در اختیار بانک میگذاریم، به بانک وکالت میدیم، به بانک اذن میدیم برای خرید و فروش و قراردادهای مختلف. این بانک با پول ما میره چه میکنه؟ سرمایه گذاری های متعدد میکنه. البته با این جهتی که حالا دیگه ما قراردادهایی که با او داریم که هر موقع بریم بتونیم پولمون رو دسترسی داشته باشیم یا نتونیم دسترسی داشته باشیم، دیگه بحث سودآوریش و مبادلاتیش هم متفاوته و اون بانک قراردادهای مختلفی رو و سهام و سهامگذاری های مختلفی رو در بورس، در غیر بورس، حالا بورس رو مثال میزنه به عنوان مثاله، پس می در یه بازار تجارتی یا در یه کالاهای مختلفی، حتی در کارهای تولیدی، حتی با کارهایی که سوددهی زمان بره، حداقل مثلا باید یک سال یا شش ماه سرمایه انباشته بخوابد تا به سوددهی برسد. آیا اینها رو مجاز هست یا مجاز نیست؟ و ما عرضمون اینه که بانک ها در همون قراردادهای اولیه‌شون باید برای مشتری ها تبیین بکنن که اینی هم که الان شنیدم دیگه سپرده های کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط یا غیر سال، چند ساله و اینها میگذارن، اینها همش باید طوری باشد که سوددهیشون با حساب و کتاب باشد، یعنی نه ربوی بشود و نه غرری بشود و نه ضرری بشود. این که غرر و ضرر میگیم برای هر دو طرف، نه برای یک طرف. ما همونطور که دفاع از مشتری میکنیم دفاع از بانک هم میکنیم، به این معنا نیست که ما یه طرفی قضاوت کنیم بگیم هر چه که باشد از آن مشتری بانک ها باشد، صاحبان حساب باشد و کارگزاران بانکی یا غیر بانکی، اینها همیشه مغبون یا مغبون باشن. نه، نباید مغموم باشن و نه مغبون باشن، اونها هم باید محروم نباشن و سوددهی براشون داشته باشه. و صاحبان سرمایه گذاری هم که احیانا گاهی وقتا سرمایهشون در اختیار بانک میگذارن و هیچ گونه دخالتی ندارن، اونها هم باید تأمین چه باشن؟ امنیت مالی و تأمین اقتصادی بشن. پس بانک ها باید واقعا در سود و زیان با مردم شریک باشن و کارهاشون رو هم تبیین بکنن. ما در جلسه‌های گذشته هم عرض کردیم، الان هم دو مرتبه تکرار میکنیم که ما اگر تبیین بکنیم برای مردم، هم در انتخابشون دقیق تر انتخاب میکنن و هم در انتخابشون راحت ترن. برای همین دیگه قراردادهای که به صورت مشارکتی انجام میشود اقسام مختلفی دارد: مشارکت به صورت جعاله، مشارکت به صورت مزاربه، مشارکت به صورت مزارعه، مشارکت به صورت مساقات، مشارکت به صورت‌های دیگری که در قراردادهاشون هست. اینها دیگه متغیره. مثلا در قراردادهای مزاربه ای بانک‌ها با تاجرها یا با مشتری ها یا با افرادی که، حالا این که افراد بگیم دیگه به عنوان مثال شاید شرکت ها باشد، چه شرکت باشد، چه حقوقی باشد، چه حقیقی باشد، با اینها قراردادهایی رو میبندن که طبق توافقی که دارن و قراردادهایی که دارن در سود و زیان با اون شرکت یا با اون فرد چه کنن؟ فعالیت اقتصادی بکنن. و به عبارت بهتر مضاربه یعنی مشخص کردن درصد سون و زیاد طرفین با عاملکاری طرفین و قراردادهایی که بینشون رد و بدل میشه. و اینم به اشخاص هم متغیره، به افراد هم متغیره، به شرکت هم شاید متغیر باشه. مثلا حالا بفرمایید یک شرکتی شاید این قرارداد رو عمل بکنه، یعنی به صرفه به قول معروف براش، یه شرکت دیگر شاید نصرفه، خب اون شرکت میتونه، اون شرکت دیگه نمیتونه. و همینجاست که بحث مزایده و مناقصه هم به وجود میاد. بحث مزایده ها و مناقصه هایی که در بانک ها هست که انشالله تبارک و تعالی خوب اجرا بشه، نه اینکه باز مزایده ها و مناقصه ها با درس کردن اطلاعات باشه و باز یه عده ای برنده هایی بشن، مثل اینکه دیگه فرض کنید مزایده و مناقصه نبوده. نه، واقعا مزایده ها و مناقصه هایی باشه که افراد امین باشن، خوب اجرا بشه و اینها یه این قرارداد برای یه عده‌ای می‌صرفه، برای یه عده دیگه نمی‌صرفه. منتها در مباحث اقتصادی خیلی باید نظریه های کلان رو دید، یعنی باید خیلی حساب شده وارد شد. چه بسا کسی که در یک مناقصه‌ای، در یک مزایده‌ای به قول آقایان بانکدارا اهل اقتصاد برنده بشود، اما بعدن چه باشد؟ بازنده باشه یا عکسش. چرا این گونه‌ایه؟ به خاطر این که مثلا بفرمایید و این کارها هم که رکود هم پیدا میکنه، مثلا الان شاید مردم بگن چرا ساختمانسازی ها الان تعطیل شده. یه علت تعطیلی همین است که اینها با قراردادهایی که بستن و با اجناسی که داشتن گاهی وقتا میبینیم نمیتوانن اون سررسیدشون رو تأمین بکنن. و انشاءالله یه بحثی در آینده خواهیم داشت که اگر سررسید یک بانکی یا سررسید یک مشتری یا سررسید یک تاجری یا یک کسی که قرارداد مضاربه‌ای بسته رسید و عمل نکرد، اونجا چه باید بکنه؟ اینا رو با همشو قوانینشو انشالله و احکامشو استخراج خواهیم کرد و ارائه خواهیم کرد. الان در به قول معروف ساختار بحثی. پس یکی از قراردادهای مشارکتی که شرکت است، مشارکت است بین بانک و بین منابع و بفرمایی دارائی ها و اموال و شرکت، اموال شرکت ها یا اشخاص به صورت مضاربه ای کردنه و عقود مضاربه ایست. یک قسم دیگر به صورت مضارعه است. البته می دانید دیگه مضارعه اختصاص به چه دارد؟ اختصاص به آقایان کشاورزان داره. الان زمینیست، این زمین بایره، می خواد دایر بشه، نیاز به هزینه دارد. طرف میره به بانک میگه که من میخوام این زمین بایر رو، حالا چه دولتی چه شخصی چه مشارکتی، میخوام این رو دایرش بکنم. میان برآورد میکنن تو آقا چقدر، یا گاهی وقتا از خودش میپرسن تو چقدر نیاز به پول یا سرمایه داری، میگه من با اینقدر میتونم بایرش کنم. بانک میگه ما این سرمایه رو در اختیار تو میذاریم به شرط این که اینقدرش رو به ما بدی، یا کار از تو پول از ما، سود و زیان هم بین همدیگه با اون قراردادی که داریم چه بشه؟ بسته بشه. و جالب این است که قرارداد مضاربه‌ای هم قرارداد ثابت نیست. من با کمال صراحت عرض میکنم قرارداد متغیر پویاست، با زمانه تنظیم میشود. درسته اسمش هست تعامل بین خریدار و فروشنده یا عاملکار و غیر عامل و صاحب پول و عامل و کسی که میخواهد کارگزار باشد، به قول امروز کارگزار، یا اسمشو بذاریم بانکی ها و بانکدارها، اما در این حال چه هست؟ میتواند متغیر باشه. حتی صاحبان بانک میتوانند در قراردادهای مضاربه‌ای و مشارکتی مضاربه‌ای نسبت به یک زمین طوری قرارداد رو ببندن، با یه شخص دیگر یه قرارداد دیگری ببندن. هفته گذشته در همین روستا، در همین شهر فلان صاحب زمین آمده قرارداد بسته با اینقدر، امروز آمده با قدر دیگری بسته، شاید همون شخص و همون بانک و همون سرمایه گذار و همون عوامه. چرا؟ چون تغییر موضوع روزانه کاره و واقعا دستورات اسلامی دستورات بروزی. متاسفانه منتها ما عرضمون اینه که هر مشکلی که هست از اجرای بانکداری اسلامی است، نه از بانکداری اسلامی. باید فرق بگذاریم بین بانکداری و قوانین بانکداری اسلامی و بین مجریان قوانین بانکداری اسلامی. برای همین ما یکی از پیشنهادهایی که داریم رواج کارهای مضارعه‌ای و کتاب المضارعه و ابواب مضارعه است که ابوابش انشاءالله بحث خواهیم کرد در بانکهای اسلامی و عقود مشارکتی بانکهای اسلامی. ما بانک اسلامی رو به قول معروف هلش بدیم، برسونمش به قراردادهای مضارعه‌ای، کل کشاورزان چه میکنن؟ براشون سوددهی داره دیگه. به خصوص اگر یک روزی انشالله تبارک و تعالی به یه جایی برسیم که ما نمیگیم حالا مثلا بفرمایید بنگدارها یا میدان تربار یا جاهایی که واسطه در نقل انتقال هستن، اونا هم باید یه سودی ببرن، اونا باید زندگیشون اداره بشه. نباید ما بگیم از مصرف به تولید اونها رو بیکارشون بکنیم، نه، ما باید بگیم از مصرف به تولید با واسطه معتدل، با درآمد معتدل واسطه ها، یعنی بنگاهدارها یا کسانی که رایزن مثلا مالی بانک ها یا منابع اقتصادی هستن، یا دولت یا ملت، تفاوتی نداره. اینها هم باید سودشون رو ببرن، منتها سود متعادل. ما یک برنامه ریزی بکنیم، مثلا الان یکی از کارهای بانک ها این است که با کشاورزی که قرارداد میبندن، چه اشکال دارد اینها عوامل کاری هایی داشته باشن، همانطوری که در شعبه بانک رسید میدند و رسید میگیرند و بدهکار و بستندکار رو با همدیگه آشنا میکنند و بده بستون دارن، اینها عوامل کاری در بیرون هم داشته باشن. و عوامل کاری اونها مثلا فرض کنید عوامل میدون تربار باشه، عوامل میدون تربار در شهرها باشه، جاهای مختلف غرفه هایی بزنن و اینها تولیداتی که اینو بعد مردم هم میفهمن که پولی که در بانک گذاشتن رسیده به دست فلان کشاورز مصرف کرده، تولید رشد کرده و الان هم دارن خودشون هم میوه ارزون یا جنس ارزون رو استفاده میکنن. ببین اگر روش اینجوری پیش بره چقدر کتاب مزارعه رشد میکند و رشد میده. ما عرضمون اینه که یکی از قراردادهای مزارعه‌ای و مزارعه‌ای است که یا زمین یا سرمایه مورد نیاز در بحث مزارعه، در مزارعه هم زمین کشاورزی، و طبق اون قراردادی که دارن اینا چه میکنن؟ بله، سود و زیان رو با هم دیگه تقسیم میکنن. وقت تمام شده؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.